با سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان گرامی، امیرحسین رحمانپور هستم از تیم دوپامین. از سری برنامه رایگان پادکست در خدمت شما هستیم. اولین قسمت این پادکست ما اختصاص داره به بحث متابولیسم. متابولیسم یا سوخت‌وساز فرآیندهایی هستن که ما در کتابایی که خوندیم به این شکل متابولیسم رو تعریف کردن، فرآیندهایی که برای تداوم و حیات ما هر روز انجام میشه و ما با آن نیاز داریم تا بتونیم زنده بمونیم. ما یکم میخوایم این تعریف رو باز کنیم و بیشتر در مورد متابولیسم صحبت کنیم. همونجور که ما میدونیم گیاهان میان انرژی مورد نیاز خودشون رو از خورشید میگیرن. هر گیاه انرژی که از خورشید میگیره رو به انرژی شیمیایی تبدیل میکنه. برای تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی گیاهان میان فرآیندی به نام فتوسنتز استفاده میکنن. توی فرآیند فتوسنتز گیاهان به وسیله کلروفیل یا سبزینه‌هایی که در خود برگا وجود داره دی اکسید کربن و نور خورشید رو میگیره و با آبی که از ریشه جذب میکنه و واکنش این مواد با هم دیگر اکسیژن و کربوهیدرات رو تشکیل میده. مهمترین کربوهیدراتی که تو فرآیند فتوسنتز تولید میشه گلوکوز هستش. بعد از اینکه این مسئله که بحث ساده و ابتدایی در مورد انرژی هستش، ما اینو باید درک کنیم که غذایی که ما میخوریم انرژی شیمیایی که داخل غذا هستش برای اینکه بتونه برای بدن مورد استفاده قرار بگیره باید به انرژی حرکتی تبدیل بشه تا ما بتونیم حرکت کنیم، ورزش کنیم، بتونیم صحبت کنیم و کارهای دیگه که همیشه انجام میدادیم. انرژی که ما از طریق غذا دریافت میکنیم به جز مصارفی که خدمتون عرض کردم داره، برای جایی هم استفاده میشه که خودمون خیلی با ارتباط نیستیم و خیلی نمیبینیمشون. برای مثال خیلی از ارگانهای داخل بدن و حتی ارگانهای خارجی بدن، برای مثال همین پوستی که ما داریم، برای هر 7 سال باید یه بازسازی کامل بشه و یعنی تقریبا توی 7 سال پوست ما از نو ساخته میشه. برای اینکه این پوست دوباره نوسازی بشه و سلولای جدید درست بشن، ما بدن ما نیاز به انرژی داره و اگر انرژی نباشه این اتفاق رخ نمیده. یا برای مثال دیگه‌ای که خدمتتون میتونم عرض کنم اینه که گلبوله قرمزی که تو بدن ما وظیفه انتقال اکسیژن از ششا به بافتا رو هم دارن، تقریبا به خاطر اتفاقی که برای گلبوله قرمز میفته و هستشون جدا میشه، بیشتر از 120 روز نمیتونن زنده بمونن و از بین میرن. و برای تولید گلبوله قرمز بیشتر و جدیدتر ما نیاز به انرژی داریم. پس این دلیلی که ما باید غذا بخوریم تا بتونیم انرژی دریافت کنیم. شاید بشه یه تعریف قشنگی از متابولیسم انجام بدیم و اونم اینه که فرآیندهای شیمیایی که میان غذا رو به انرژی تبدیل میکنن رو بگیم متابولیسم. این به نظر من یه تعریف خیلی ساده و خیلی جامعی هست از متابولیسم. خود متابولیسم به 2 دسته تقسیم میشن. متابولیسم ها میتونن به شکل آنابولیسم باشن یا به شکل کاتابولیسم. این دو مورد خیلی 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 برای ورزشکارا مهمه. خیلی ورزشکارا میدونن اگر وارد فرآیند کاتابولیسم بشن یعنی شکست عضلات و اگر وارد مرحله آنابولیسم بشن یعنی ساخت عضلات. اجازه میخوام یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد این دو خدمتتون عرض کنم. آنابولیسم به فرآیندی گفته میشه که در آن مولکولای کوچک با هم دیگه پیوند میخورن و مولکولای بزرگ رو تشکیل میدن. به طور مثال همونجور که حالا انشالله در پادکست های بعدی هم خواهی شنید، از ترکیب آمینو اسیدا با هم دیگه پروتئین تشکیل میشه. این یعنی آنابولیسم. یا مثال دیگه ترکیب گلوکوز، تبدیل گلوکوز به گلیکوژن، این هم میشه آنابولیسم. یعنی ذرات کوچک غذا ذرات بزرگتری را تشکیل بدن. به این نوع واکنش میان واکنش های آنابولیسم، چیزی که همه ما دنبال اونیم. یعنی اگر بخوایم حج بگیریم باید آنابولیسم بالاتری داشته باشیم. حالا در مقابل این فرایند واکنشی داریم به نام کاتابولیسم که در اون فرایندهای بزرگ میان تبدیل میشن به فرایندهای کوچیک. مثل چی؟ تبدیل فرزن پروتئین ها به آمینو اسیدها که بعد همین آمینو اسیدها میتونن تبدیل به گلوکوز بشن و در فرایند تولید انرژی به کار برن. و اینو ما خیلی دنبالش نیستیم. در طول روز ما هم آنابولیسم داریم و هم کاتابولیسم و هر دو زیر مجموعه متابولیسم ما هستند. اینکه چیکار کنیم آنابولیسم داشته باشیم و اینکه چیکار کنیم کاتابولیسم کم بشه، اینا یک بحث خیلی تخصصی تری میطلبه که بیشترین تاثیر رو در این بحث، بحث تغذیه، نوع تمرین، نوع مکمله ها و مکمله هایی که میتونن کمک کنن به جلوگیری از کاتابولیسم و افزایش متابولیسم و خوابیدن هستش، که انشالله در وقت مقتضی حتما به این قضایا میپردازم. بعد از اینکه با اصول اولیه متابولیسم آشنا شدیم، میخوام یک مواردی خدمتتون عرض کنم در مورد خود متابولیسم، که خود متابولیسم ها میتونن شکلهای مختلفی داشته باشن. خیلی از عوامل هستن که میتونن متابولیسم ما رو زیاد کنن و خیلی از عوامل هستن میتونن متابولیسم رو کم کنن، و این بحثیه که میخوام الان خدمت شما عرض کنم. سرعت متابولیسم تو بدن ما به سه عامل وابسته است. یکی میزان متابولیسم اصلی ما که بی ام آره، که تقریبا تا 80% کل انرژی بدن ما همین بر اساس بی ام آر هستش. متابولیسم پایه یا بی ام آر میزان کالریه که بدن ما برای انجام اعمال حیاتی مثل تنفس، مثل گردش خون یا فعالیت های عصبی و غیره استفاده میکنه. یعنی این مقدار حداقل مقداری که بدن ما میتونه دریافت کنه انرژی. معمولا هم از فرمول هریس بند دکیت معمولا از این فرمول استفاده میشه برای محاسبه متابولیسم پایه. یه متابولیسم دیگه ای هم داریم که معمولا تو فعالیت های جسمی و تحرکاتی که بیشتر از حالت استراحت معمولا بهشون اطلاق میشه داریم، که معمولا اینا 20% انرژی روزانه ما رو تامین میکنن. و مورد آخر هم تأثیر گرمازایی غذاها هستن. غذایی که میخوریم بسته به نوع غذایی که میخوریم میتونه 5-10% متابولیسم بدن ما رو تحت تأثیر قرار بده. البته اینا رو من تقریبی گفتم. متابولیسم پایه معمولا 50-80، متابولیسم که طی فعالیت جسمی رخ میده معمولا تا 20%، و تأثیر گرمازایی غذاها معمولا 5-10%. به جز این مواردی که خدمتتون عرض کردم، موارد دیگه‌ای هم هستن که رو متابولیسم تأثیر میذارن. از کتاب‌های رفرنس تغذیه اگه بخوام براتون عرض کنم، کتاب کراوس اومده متابولیسم و عوامل تاثیرگذارش اومده بررسی کرده. عواملی که میتونه بر متابولیسم تاثیر بذاره و زیاد و کم کنه عبارتن از اینکه اندازه بدن طرف چاقی یا لاغره، سن، هر چی سن بالاتر بره معمولا متابولیسم کمتر میشه، رشد، معمولا مراحل رشد مختلفی انسان داره، نوزادی، کودکی، نوجوانی، در هر کدومش متابولیسم یه حد خاصی داره و کم و زیاد میشه، نوع جنسیت خیلی ارتباط داره، آقایون نسبت به خانوم ها بی ام آر بیشتری دارن و متابولیسم بالاتری معمولا دارن، میزان چربی بدن، هرچی عضله بیشتر داشته باشیم بافت فعالتری یعنی داریم و در نتیجه متابولیسم بیشتری داریم. به طور مثال عضله گفته میشه که در حالت استراحت تا 20% کل متابولیسم، یعنی متابولیسم پایه رو در اختیار خودش میگیره. زمینه ژنتیک هست که معمولا برمیگره به تیپ بدنی هم، که اونا هم خب هر کدوم متابولیسم خودشونو دارن، و غذای دیگه هم مثل کمبود ویتامین ها، مواد غذایی، هورمون ها، تمامی اینا بر متابولیسم تاثیر میذارن. سرما، گرما، میزان فعالیت های جسمی، داروها، مکمل ها، اینا عواملی هستند که به طور کل میان متابولیسم رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. بعد از اینکه متابولیسم رو با اصول اولیه‌اش آشنا شدیم، میخوام موادی که ما میخوریم و تاثیری که رو متابولیسم ما میذارن رو بررسی کنیم. ما در طبیعت 6 تا مواد مغذی داریم که عبارتن از پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین و آب. قبل از اینکه به این 6 تا برسیم، میخوام خود مواد مغذی رو براتون تعریف کنم و اصلا چیا هستن و به چند دسته تقسیم میشن. مواد مغذی میتونیم اینجوری تعریف کنیم که ترکیبات شیمیایی هستن که میان تو بدن اعمال خاصی رو انجام میدن. این اعمال خاص میتونه شامل چیا باشه؟ سوال خوبیه. مواد مغذی میتونن وظایف مختلفی دارن. یکی از مهمترین وظایفشون که خب قبلش هم باهاش آشنا شدیم تولید انرژی در بدنه و اینکه انرژی بدن رو تأمین کنه. یکی اینکه در نگهداری و رشد و نمو بدن دخیلن و سومی هم اینکه فرآیندهای بیولوژیکی رو برای حفظ قابلیت عملکرد بدن تنظیم میکنه. خود مواد مغذی به دو دسته تقسیم میشن یا به دو شاخه. یکی یا اینکه ضروری هن یا اینکه غیر ضروری هن. مواد این که ضروری هستن یعنی ما برای ادامه زندگیمون بهشون نیاز داریم و باید از طریق مصرف غذا آنها رو تهیه کنیم و تأمین کنیم، یا اینکه بدن ما تولید میکنه ولی مقدار تولیدش اونقدر نیست که کفایت بدن کنه. در هر دو حالتی خدمتتون عرض کردم ما باید از طریق موادی که میخوریم این مواد مغذی رو تأمین کنیم. به طور مثال خدمتتون عرض میکنم ما نمیتونیم پروتئین نخوریم ولی عضله سازی داشته باشیم، چون بدن به اندازه کافی در رو تجزیه پروتئین یا همون کاتابولیسم که خدمتتون عرض کردم رو تجربه میکنه. برای اینکه بتونه وارد فرآیند آنابولیسم بشه باید ما پروتئینی که نیاز بدن هست رو بهش بدیم تا بدن بتونه اونا رو تو فرآیند آنابولیسم که به عضله سازی هم ختم میشه استفاده کنه. دسته دوم مواد غیر ضروری هن. یعنی حتما نباید باشن تا ما بتونیم زندگی کنیم، اما این به این معنا نیست که کلا بهشون نیاز نداریم. یه مثال خدمتتون عرض میکنم که کاروتنوئید که در پرتقالا، میوه‌ها، سبزی زرد و قرمز هم یافت میشه یه ماده شیمیایی گیاهیه که برای بدن ما ضروری نیست، یعنی ما بدون اینم میتونیم زندگی کنیم، اما اگر باشه خیلی بهتره. چرا؟ چون خیلی از تحقیقات ثابت کردن که این ماده شیمیایی میتونه از بروز خیلی از سرطان‌ها جلوگیری کنه یا میتونه ریسک ابتلا به اونا رو کم کنه. پس خیلی خوبه که خیلی از موادی که حتی غیر ضروری هستن هم ما دریافت کنیم. به خاطر همین مسائلی که انقدر به سبزی خوردن در همه رژیم ها توصیه شده. یا حالت دیگه هم داریم که بعضی از مواد غذایی برای بدن ضروری هن. اما بدنم میتونه به مقدار کافی اونا رو تولید کنه، مانند لوسیتین که برای عملکرد سیستم عصبی ما بهش نیاز داریم، اما یه عنصر کاملا ضروری نیستش و اگر هم نباشه ما باز هم میتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم، ولی علاوه بر عملکرد عصبی شاید به مشکل بر بخورید. حالا بعد از اینکه اسامی و دسته‌بندی مواد مغذی رو شناختیم، قصد ما اینه که در پادکست های بعدی این مواد مغذی رو بیاییم بررسی کنیم، یه بازشون کنیم و ببینیم مثلا کربوهیدرات چی هستن، چربی چیه، پروتئین چیه، هرچند که خیلی شنیدیم ازشون، ولی اگر بتونیم یه تقسیم بندی درست کنیم و یه تعریف درستی از هر کدومشون خدمت شما ارائه بدیم خیلی درک موضوع راحت تر میشه و ما خیلی راحت تر میتونیم مسائل تخصصی رو خدمت شما عرض کنیم. خیلی خوشحال شدم که تا آخرین پادکست همراه ما بودین. انشالله پادکست بعدی ما هم دنبال کنید و نظرات خود را در یا اینستاگرام یا تلگرام و یا آدرس سایتمون با که حتما میدونید dopamintim.ir میتونید ابراز کنید. ما همشون رو میخونیم و حتما جوابگوی شما خواهیم بود. بار دیگه تشکر میکنم. امیرحسین رحمان‌پور هستم از تیم دوپامین.